مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به تعالی نستعین انه خیر ناصر و معین. بحث مورد نظر ما عنوانش اخلاق کنشگری اجتماعی روحانیت در میدان فضای مجازی هست. ما اگر بخوایم یک دسته‌بندی محتوایی خیلی رسمی و به نوعی آکادمیک از چنین عنوانی برای یک گفتگوی علمی تنظیم بکنیم، به نظر میرسه که 4 تا محور اصلی رو میتونیم مد نظر قرار بدیم، که خب البته من در ذهنم هست که از این 4 محور عبور بکنم و یک برش خیلی محدود و کوتاهی به برخی از این عناوین داشته باشم. این 4 محور رو میتونیم در معنای کنشگری روحانیت و در اهداف کنشگری روحانیت در فضای مجازی و در اون اصول اخلاقی که روحانیت به نوعی در نظر داره و باید در نظر داشته باشه برای کنشگری در فضای مجازی و چالش هایی که در این فضا باش رو به رو هست رو میتونیم به نوعی شمارش بکنیم. شاید بحث از اصول اخلاقی محوری ترین بحث یا محوری ترین محتوایی که در این جلسه نیاز هست گفته بشه و حولش بحث بشه میتونه مورد نظر واقع بشه. اصول اخلاقی اهم از صداقت، اهم از مسئولیت اجتماعی، اهم از نشان دادن آزادی بیان در چارچوب های شرعی و قانونی و قص الهازا. منتها باز عرض من این هست که به نظر میرسه ما از این چارچوب های رسمی و از این مفاهیم و شاکله صرفا اکادمیک و نظری باید قدری عبور بکنیم و به واقعیت های میدانی که امروز جامعه روحانیت در مواجهه با افکار عمومی و در مواجهه با مأموریت تبلیغی و تبیینیش روبرو هست به اونها بپردازیم. لذا اگر که بخوایم از این سرفصل‌ها به نحوی عبور بکنیم و به اون مقیدات مد نظر خودمون برسیم، 3 محور اصلی رو باید اینجا متذکر بشیم. یکی این که ما به تمام ابعاد کنشگری روحانیت قرار نیست بپردازیم. کنشگری روحانیت در فضای مجازی میتونه ابعاد مختلفی در فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حتی اقتصادی داشته باشه که همین الان ما نمونه هاش رو داریم. مثلا ممکنه یک گروهی معتقد به موضوع پول طلا باشن و فعال در فضای مجازی برای ترویج این گفتمان باشن. ممکنه گروهی خودشون رو عدالت خواه بدونن و در مأموریت مبارزه با فساد اقتصادی، فساد سیاسی و اینها فعالیت بکنن. خلاصه ما به تمام این ابعاد قرار نیست در یک جلسه بپردازیم. ما صرفا یا حالا بخشی از طلاب که روزمره نویسن صرفا دارن گزارش میکنن فعالیت های روزمره شون و یک بعد کاملا فردی داره اون فضای کنشگرشون در فضای مجازی. ما همه اینها رو فاکتور میگیریم و به اون قسم از فعالیت ها و کنشگری ها میپردازیم که به شدت جنبه تبلیغی و تبیینی آن هم به صورت خودآگاه دارد. حالا من منظورم از خودآگاه یا دلیلم برای اینکه تأکید دارم روی خودآگاه بودن هدف تبلیغی و تبیینی رو عرض خواهم کرد خدمتتون. محور دوم این که میتونه قید بزنه بحث ما رو از اون چارچوب های آکادمیک بحث اینه که اخلاقی که مد نظر هست، یعنی اخلاقی که در این عنوان اومده، به معنای ما اینجا به معنای وظیفه مندی و مسئولیت تأثیر و اقناع اجتماعی میدونیم اون رو. یعنی باز عرض کردم ممکنه شما اصول اخلاقی مختلفی رو مد نظر قرار بدید که این اصول اخلاقی متوجه فرد روحانی هست و این فرد روحانی باید نسبت به اونها پایبند باشه در فضای مجازی و فعالیت فضای مجازیش. منتها ما اینجا بیشتر مد نظرمون اون اصل تأثیر و اقناع افکار عمومی ناظر به اون وظیفه تبلیغی و تبیینیه که در محور اول عرض کردم. و محور سوم که اینجا به شدت بحث ما رو باز متمایز میکنه از اون چارچوب های کاملا رسمی و تئوریک و آکادمیک عنوان بحثمون، غلیظ بودن حقوق و تکالیف نخبگان جامعه که روحانیون بخشی از نخبگان جامعه هستن. این نخبه به معنی حالا اصطلاحی یا لاتین الیت هست که ما در فضای جامعه شناسی سیاسی، در فضای به اصطلاح جامعه شناسی حقوق بهش میپردازیم. خب معمولا تعریفی که ارائه میدن دیگه تعریف علمی نیست، یعنی ما شاید در برداشت اولیه نخبگان رو کساری قلم داد بکنیم که اینها به نحوی حالا در فضای تحصیلات علمیشون و اون برداشت های علمیشون وجوه متمایزی نسبت به عام مردم دارن، ولی خب در تعریف به اصطلاح جامعه شناسانه الیت ها کسایی هستن که ویژگی خاص و متمایزی دارن. حالا این ویژگی خاص میتونه علم باشه، میتونه غیر علم باشه. لذا سلبریتی های سینمایی، اساتید دانشگاه، پزشکان، نمیدونم گروه های اجتماعی مختلفی که یه ویژگی مشترک دارن. اون ویژگی مشترکشون داشتن قدرت نفوذه، داشتن قدرت نفوذه. به واسطه این داشتن قدرت نفوذ، روحانیت دارای تکالیف خاصه. حالا من به همین مناسبت به نظرم میرسه که خوبه به این موضوع هم اشاره بکنم که ما متاسفانه الان در نظام حقوقیمون و در نظام قانون گذاریمون کمترین دقت رو نسبت به قانون گذاری برای همین گروه الیت ها یا نخبگان جامعه داشتیم. لذا امروز اگر مثلا یک اینفلوئنسر فضای مجازی، یک کنشگر فضای مجازی، حالا چه روحانی چه غیر روحانی، حتی با یک عکس تاریک و سیاه کاربریش یک جریان اجتماعی درست بکنه، مثلا فتنه 401 اتفاق افتاده، دختری به هر ترتیبی فوت شده و یک جریان اجتماعی داره شکل میگیره، همین که یک سلبریتی سینمایی، یک اینفلوئنسر فضای مجازی، حتی یک روحانی مشهور، یک منبری مشهور میاد و در فضای مجازی یک موضعی میگیره، اون موضع به هیچ عنوان نفس اون فعل رو وقتی بررسی میکنید یک فعل به اصطلاح مجرمانه ای نبوده. همه مردم اون افعال رو دارن انجام میدن و به شما مجرمانه نیست، ولی قانونگذار به خاطر اینکه و قانون نظام قانونی ما اون هوشمندی لازم رو فعلا در این فضا نداشته، فعل آقای ایکس با 10 میلیون فالوور در فضای مجازیش رو و در اینستاگرامش رو همانند فعل یک فرد عادی در کوچه خیابان قلمداد کرده و جرم انگاری نکرد، در حالی که ما آیه شریفه یا نساء النبی لستن که عهد من النساء رو میتونیم اشاره بکنیم بهش که یکی از به نظر میرسه یکی از مهمترین و مبنایی ترین دلالات برای اینه که نخبگان جامعه باید قانونگذاری متفاوت داشته باشن به همون مناطی که همسران پیامبر در دستگاه شریعت حقوق و تکالیف متفاوتی داشتن به خاطر انتصابشون به شریعت. لذا ما این رو هم مد نظر قرار می دهیم و در بحثمون به این نکته اشاره میکنیم. پس این جمع‌بندی اولیه ما با سه قید اصلی، یک برش کوچکتری نسبت به اون گستره فعالیت ها و کنشگری هایی که یک روحانی میتونه در فضای مجازی داشته باشه خواهیم زد. خب چرا اهمیت مضاعف پیدا میکنه کنشگری روحانیت نسبت مثلا به اقشار مشابه خودش، نسبت مثلا به قشر مداحان مادهین. چرا کنشگری روحانیت در فضای مجازی با اون وظایفی که عرض کردیم، وظایف تبلیغی و تبیینی، این اهمیت مضاعف پیدا میکنه؟ پاسخ به این سوال اینه که ما با در سالهای اخیر با یک چالش خیلی بزرگی مواجه شدیم. این چالش رو توضیح میدم چیه، ولی این چالش موجب شده که همه ما مورد خطاب ولی امرمون قرار بگیریم و موظف بشویم به جهاد طبیعی. یعنی دیگه کارهای تبلیغی معروف، مشهور، قدیمی و منقضی شده دیگه پاسخگوی حل این مشکل و مسئله اساسی ما نیست. یه اتفاق اساسی داره اینجا رخ میده. این اتفاق چیه؟ من اونو میخوام حالا با یه مقدار آمار و ارقام و برخی از استناداتی که به پیمایش ها، افکار سنجی ها اینها میدم برای شما توضیح بدم که متوجه بشیم ما دچار چه چالشی هستیم و اگر قرار در رابطه با صورت بندی کنشگری روحانیت در میدان فضای مجازی صحبت بکنیم، بدانیم که قرار چه اتفاقی بیفته، قرار روحانیت چه مسئله یا حل بکنه، و الا گروه های مذهبی، گروه های دینی، ارزشی متفاوتی الان در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن. چرا مأموریت روحانیت متفاوت هست؟ اون مشکل اساسی که داریم عرض میکنیم اینه که طبق آمار، ارقام، حتی مواجهات میدانی خود ما، شخصی ما، داره نشون میده که متاسفانه در سالهای اخیر ما سال به سال سرمایه اجتماعی نظام سیاسیمون رو داریم از دست میدیم. مثلا ما تا الان 4 موج پیمایش نگرش ها و بینش ها، ارزش ها و نگرش های ایرانیان رو داشتیم که موج 4مش سال 402 انجام شد و یعنی به پایان رسید و یک گزارش اجمالی هم از این پیمایش بهمن ماه 1402 بود که منتشر شد. پیمایش های دیگه ای هم داشتیم، موج های مختلف دینداری و اینها. اینها رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید که توی یک سری موضوعات کاملا کلیدی ما یک کاهش معناداری در پشتوانه اجتماعی نظام سیاسی فرهنگی پیدا کردیم. مثلا بحث الزام به حجاب و نظارت بر رفتارهای اجتماعی یک کاهش 20% داشته. سال 94 تو موج سوم 60% از مردم به الزام حجاب پایبند بودن، اعتقاد داشتن، که تو این پیمایش ها منعکس شده. سال 402 که آخرین موج همین پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان هست، ما با 20% کاهش به اصطلاح همراهی اجتماعی با الزام به حجاب و نظارت بر رفتار اجتماعی روبرو هستیم. یعنی از 60% به 40% رسیدیم. این حالا یک نمونه است.
60%
تا 404. خب در سال 1394 ما 60% از مردم رو داشتیم که معتقد به الزام به حجاب و نظارت بر رفتار اجتماعی بودن. 4 سال بعد و به اصطلاح در موج بعدی که اتفاق افتاده در پیمایش، ما این رقم رو به 40% مشاهده میکنیم. یعنی 20% کاهش داشته. 20% از مردم از اعتقادشون به الزام به حجاب برگشتن. این یک نمونه است. در موارد دیگه مثل ارتباطات میان جنسی، دینداری و موارد مختلف، ما بعضی از این کاهش همراهی اجتماعی رو به صورت معنادار داریم. خلاصه اینکه سالانه حدود 2.5% از سرمایه اجتماعی نظام سیاسی داره از بین میره. این خیلی مهمه. خب نکته بعد این که این موارد رو اگر ما یه مقدار بخوایم دقیق تر و جزئی تر بهش بپردازیم، خصوصا در فضای مجازی که الان یک زیست و جهان زیست خاص و بسیار مهمی رو در بین مردم ما پیدا کرده، تحلیل مضمون رسانه‌های فعال همسو با دشمن و معاون و مخالف و حداقل غیر همراه با نظام جمهوری اسلامی ایران نشون میده که اینها یک سری گزاره ثابت دارن که مدام به صورت زیگزاگی به بهانه‌های مختلف در مواقع مختلف در اتفاقات مختلف سیاسی اجتماعی دارن به این گزاره ها میپردازن. من خلاصه و تیتوار این گزاره رو میگم خدمت شما و میخوام عرض بکنم که از اون طرف روحانیت و به اصطلاح جریان اجتماعی روحانیت در فضای مجازی چقدر موظف دقیق و حساب شده ناظر به این فضاسازی دشمن نسبت به این گزاره ها فعالیت داشته باشه. خب گزاره اول بحث مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامیه که با کاهش مشارکت سیاسی مردم معمولا زیر سوال میره و نشون میدن که این کاهش مشارکتی که ما از سال 88 تا الان داشتیم در انتخابات مختلف، این نشون میده که مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی زیر سوال رفته. دوم تشویق به خود عدم مشارکت هست تا بتونن سرمایه اجتماعی از بین ببرن. سوم شخصی سازی اصول دینی، حجاب رو، اعتقادات دینی رو، همه اینها رو تلاش میکنن که شخصی سازی بکنن و جامعه اجتماعی ازش بگیرن. مورد چهارم و بسیار مهمتر، ناامید سازی مردم و نسل جوان از کارآمدی جمهوری اسلامی. مورد پنجم تطهیر رژیم منحوس پهلوی و تطهیر سه چهره شاخصشون، هویدا، فرح و رضاخانه، که اینها با برنامه‌ریزی. اینو مواردی که دارم عرض می‌کنم خدمت شما دقیقاً در تحلیل مضمون و در تحلیل روایت‌ها و کنشگری‌هایی که دشمن در فضای مجازی داشته به صورت کاملاً علمی استخراج شده. بحث ارتباط با آمریکا که عامل رونق اقتصادیه و سیاسیه و مثال زدن به کشورهای مختلف که ارتباطشون رو با جبهه استکبار حفظ کردن. عدم حمایت از محور مقاومت که به نوعی مانع رشد و توسعه کشور ایران شده و مثال زدن به کشورهای حاشیه خلیج که این به اصطلاح همراهی، این حمایت رو از جبهه مقاومت نداشتن و تونستن به توسعه هایی برسن که حالا اونها به زعم خودشون این پیشرفت ها میتونه پیشرفت های جدی باشه. هشتم انزوای جمهوری اسلامی در سطح بین الملل، مثال به تحریم های مختلف میزنن. نهم فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی، مثال های مثل چای دبش، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و اینها. دهم آزادی، نبود آزادی و عدالت در جمهوری اسلامی با مصادیقی مثل فیلترینگ و نظارت استصوابی شورای نگهبان و اینها. یازدهم شکستن قبح محرمات مثل روابط آزاد جنسی، مشروبات الکلی که متاسفانه حتی بعضی همراهی داخلی بود، آقا چون خیلی ها دارن مصرف میکنن مشروبات الکلی غیر استاندارد، غیر سالم، زیرزمینی فلان، پس ما بیایم این رو باز قانونگذاری بکنیم و مثلا نظارت داشته باشیم بر تولید مشروبات سالم. ببینید اینها به نوعی قبح شکنی در این فضاست. حتی نگهداری از حیوانات خانگی و ترویج نگهداری از حیوانات خانگی که به شدت اثرگذار در بنیان‌های خانواده است. و دوازدهم معرفی دینداران و تصمیمات دینمدارانه حاکمیت به عنوان نمادهای بیعقلی و عدم تدبیر، مانند مثلا حالا بعضی از اظهارات مثلا همه جمعه اینها که شما میبینید الان همین الان بعضی از به اصطلاح پایگاه ها و بسترهایی که جریان معاند و مخالف نظام در داخل حتی داره فعالیت میکنه، یه دونه تیتر از سخنرانی یک امام جمعه از یک شهری رو یا مثلا تهران رو میان فقط همون رو منعکس میکنه، منتها چون یه برش خاص دارن و نحوه انعکاسش به اصطلاح نحوه انعکاس منفی هست، مخاطب کاملا اون برداشت منفی که اینها مد نظرشون هست رو دارن. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ ما در مواجهه با اینکه دشمن در این 12 محور اصلی داره حمله میکنه، ما هم داریم فعالیت میکنیم. ما بنیاد فیلم سازی داریم، سریال میسازیم، صدا و سیما با اون خلاصه عریض و طویلی رو داریم، خبرگزاری های مختلف داریم، فعالان فضای مجازی مختلف داریم. ولی یه اتفاق داره میفته، این که ما ظاهراً به یک انسداد ارتباط با مخاطب رسیدیم، یا اینکه اساساً پیامی که ما مد نظرمون هست با اون الگوی معنایی که برای اون پیام در نظر گرفتیم اساساً به مخاطب منتقل نمی شود. این انسداد رو شما دارید باز دقیقا در آمار و ارقام میبینید. مثلا بیش از 50% در همین موج اخیر پیمایش بینش و رفتار ایرانیان، بیش از 50% مردم اصلا به اخبار صدا و سیما و خبرگزاری داخلی اعتماد ندارند. اینا باز چیزی نیست که ما تحلیل کرده باشیم، اینا کاملا به نوعی افکار سنجیه واقعی و میدانیه که البته ممکنه یه درصدی از خطا هم داشته باشه، ولی کلش رو نمیشه زیر سوال برد. ایسپا یه افکار سنجی از دانش از باز سال 403 از مخاطبینش داشته که صرفا 11.5% از دانشجوها صدا و سیما رو میبینن، برنامه صدا و سیما رو میبینن. باز در همون موج چهارم یا در یکی از افکار سنجی ایسپا، میزان استفاده و اعتماد به شبکه‌های اجتماعی داخلی، استفاده و اعتماد به شبکه‌های اجتماعی داخلی حدود 30% هست. اینا آمار و ارقام به بیان خلاصه راحته، ولی واقعا اینها ضریب به اصطلاح اثر کاملا منفی داره. پس ما به این نتیجه داریم میرسیم که مخاطبین ما دارای یک زبان و ادبیات و یک جهان کاملا متفاوتی دارن میشن و بسیار این جهان و ادبیات متکثر و متنوع شده و این عدم دسترسی و این انسداد به این جهانهای متفاوت، این مخاطبین متفاوت، یک ضرورتی رو داره برای ما ایجاب میکنه. اون ضرورت چیه؟ یعنی طلاب، روحانیون میخوان کنشگری در فضای مجازی داشته باشن. ما داریم میگیم که آمار و ارقام داره اون فاصله ها رو نشون میده، پیروزی دشمن رو داره در این محورها نشون میده و از طرفی انسداد ارتباطی ما با مخاطب رو داره نشون میده. باید چه کرد؟ اتفاقی که الان داره میفته اینه، به طور معمول محتواهایی تولید میشه، مثلا گزینه خیلی خوبی برای انتخابات ریاست جمهوری ما داریم، آقای ایکس. فکر میکنیم برای اینکه بتونیم مخاطب رو قانع بکنیم برای رأی دادن به اون گزینه و به اون کاندیدای خاص و خوب، باید محتوای خیلی عمیق، آکادمیک و به نحوی این محتوای علمی تولید بکنیم. در این حال که میبینیم محتواها داره بین گروه‌های خودی، بین جریان نخبگانی داخلی میچرخه و اساساً به آن مخاطبی که ما مد نظرمون هست نمیرسه. خب ما اینجا یه پیشنهاد داریم، یعنی اصل صحبت من میاد ناظر به این دو محور میشه. اگر ما میخواهیم یک مأموریت گذاری جدی برای کنشگری تبلیغی و تبیینی طلاب و روحانیت داشته باشیم در فضای مجازی، دو تا کار اصلی باید انجام بدیم. کار اول اینه، با توجه به همین توضیحاتی که دادم، ما باید تنوع تیپ‌ها و شخصیت‌ها و الگوهای مصرف مختلف مخاطبینمون در جامعه رو فهم بکنیم و برای هر کدام از این گروه‌ها و گونه‌ها محتوای اختصاصی یا به اصطلاح معروف کاستومایز طراحی بکنیم. باید شخصی سازی بشود پیام ها. مثلا شما الان دستتون پره ناظر به مسئله حجاب، منطقتون کامله، تکمیله برای حمایت از جبهه مقاومت، منطقتون و دستاوردهاتون برای امید دادن به آینده انقلاب اسلامی کامله، ولی به خاطر اینکه یک محتوا تولید میکنید و این محتوا رو برای تمام اقشار مختلف جامعه در همه رده های سنی با همه الگوهای فکری ابلاغ و ارسال میکنید، مخاطب نمیتونه باش ارتباط برقرار بکنه و میبینیم که باز این اثری که ما میخواییم رو نمیتونیم داشته باشیم. لذا ما اگر بتونیم یک مخاطب شناسی و تجزیه فکری و اندیشه ای از انواع مخاطب داشته باشیم، خیلی میتونه برای طراحی اختصاصی پیام های تبلیغی و تبیینیمون در فضای مجازی بهمون کمک بده. پس این محور اول و اصلی که عرض کردم. پس ببینید، من عرض کردم وقتی میخوایم در رابطه با اخلاق کنشگری روحانیت در فضای مجازی صحبت بکنیم، میتونیم خیلی شیک و رسمی یک سری طراحی های آکادمیک و نظری داشته باشیم، بشینیم در رابطه با اصول اخلاقی کنشگری روحانیت و چالش هایی که باش مواجه هست و تعریف فضای مجازی و خصوصیات فضای مجازی و اینها صحبت بکنم. من عرض کردم از اینها میخوام عبور بکنم و به دو محور اصلی برسم که برش کوتاهی و کوچکی بر اون محورهای رسمی و آکادمیک هست. یکی از اون برش ها همینه که عرض کردم، گونه شناسی و تیپ بندی مخاطبین. دوم، استفاده از یک رویکرد دانشی جدید هست که تقریبا از سال 2010 در دنیا معروف شده. نهادهای حکمرانی و سیاستگذاری دنیا به سمت این رویکرد علمی رفتن، یه رویکرد میان رشتگی تلفیقی به شدت اثرگذار در حوزه تغییر رفتاره و ما متاسفانه مقداری از این تجارب جهانی عقب موندیم و سراغ این رویکردها نرفتیم که این رویکردها را خدمتتون توضیح خواهم داد. در رابطه با تیپ بندی مخاطبین، من میخوام ناظر به یک کاری که در یکی از سازمانهای تبلیغی و فرهنگی کشور انجام شده، یک تحقیق خیلی مفصلی روی 10 سال پیمایش ها و افکارسنجی های اخیر کشور انجام شده و یک گونه شناسی از اقلیم های شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی مردم به دست آوردن. من میخوام یه اشاره به این گونه ها و به این اقلیم ها داشته باشم تا نشون بدم اینی که دارم عرض میکنم باید مخاطبینمون رو تجزیه بکنیم، تفکیک بکنیم، گونه هاشون رو از همدیگه جدا بکنیم تا بتونیم محتوای اختصاصی براشون طراحی بکنیم. یکی از نمونه این تفکیک ها اینجاست. این کاری که انجام شده جامعه ایران رو از دور به 4 بخش اصلی تفکیک کرده و رنگ بندی هم براش کرده به خاطر اینکه بتونه توی اون نام بردن ها و توی اون به اصطلاح استفاده کردن ها دیگه اشاره به رنگ اون گروه ها بکنه. این تحقیق میگه ما به اصطلاح 4 رنگ اصلی یا 4 تیپ اصلی از مخاطبینمون در جامعه ایران از راه دور داریم: گروه سبزها، گروه نارنجیها، گروه آبیها و گروه خاکستری. این 4 گروه خودشون مجدداً تبدیل و تجزیه به گونه های جزئی تر میشن. یعنی هر گروهی، مثلا گروه سبزها، گونه های کوچکتری داره و با فاکتورها و ملاک های مختلف که اینا رو عرض میکنم خدمتتون، باز اون گونه ها قابل تقسیم بندی هست. خب چرا ما باید به این تفکیک ها و به این تقسیم بندی ها برسیم؟ برای همین مثال هایی که عرض کردم. دشمن داره شما رو نسبت به دستاوردها و روایت پیشرفتتون ناامید میکنه. خب شما میخواید مدام روایت بکنید که من دستاوردهای بزرگی داشتم تو این 40 سالها، من ظرفیتهایی برای جهش و پیشرفت دارم که هیچ کشوری نداره، ولی پیامت و پیامهایی که تولید میکنی به آن شکلی که نیاز هست به مخاطب نمیرسه. خب باید چی کار کرد؟ باید مخاطب رو تجزیه کرد. مثلا یک تیپ، مثلا تیپ سبزها، یک گونه از این گونه های تیپ سبزها انتخاب میشن، محتوا کاملا ناظر به اون گونه در داخل اون تیپ طراحی میشه و مورد استفاده قرار میگیره و بعد قاعدتا باید ارزشیابی بشه، اثرسنجی بشه و تولید محتوای علمی اینجا اتفاق بیفته. اینجا شما دیگه برای اقلیم های مختلف و تیپ های مختلف محتوای اختصاصی تولید کردید. خب این 4 گروهی که عرض کردم ما میتونیم از یک نگاه دور به جامعه ایران داشته باشیم و تیپ بندی بکنیم و در کنشگری فضای مجازی روحانیون مد نظر قرار بدیم. عناوینی که در این تحقیق در این سازمان و مجموعه فرهنگی و تبلیغی انتخاب کردن اینها هست: یک گروه مقید ایدئولوژیک هستند، گروه سبزها. یک گروه که گروه نارنجی ها هستند غیر مقید تکنولوژیک هستند و گروه آبی ها گروه مقید غیر تکنولوژیک هستند و یک گروه وسطی هم داریم که از مجموع این سه گروه تشکیل میشن، گروه خاکستری ها هستند. خب اولا انتخاب عناوین برای این چهار رنگ کاملا مبتنی بر فاکتورهایی بوده که این گروه ها نسبت به اونها تفکیک و تجزیه شدن. مثلا گروه سبز که مقید ایدئولوژیک هست یا گروه آبی که مقید غیر تکنولوژیک هست، گروهی هستند یا گروه هایی از مردم و جامعه ایران هستند که ارتباط کمتری با زوایا و ابزارآلات و به نوعی نمادهای تکنولوژیک در جامعه دارند و همین موجب شده که اینها در انتخابهاشون، در جهانبینیشون، در نوع نگرش و نگاه و برداشت‌های سیاسی، مصرفشون، مصرف کالای فرنگیشون، مصرف به اصطلاح ایده ها و جهانبینی های سیاسیشون کاملا متفاوت باشن نسبت به گروه ها و اقلیم های مختلف. گروه سبز ها یا گروه مقید ایدئولوژیک که عرض کردم، طبق آمار و ارقام و منابع کاملا موثق و مستندی که هست، حدود 21% از جامعه ایران رو به خودشون اختصاص میدن که حالا ویژگی هاشون رو عرض میکنم خدمت شما. طبق پیمایش میدانی که مرکز تحقیقات صدا و سیما در 4 تیر ماه 1403 داشته، این 21% حدود 14 میلیون نفر از جامعه ایران میشه. خب اینا کیا هستن؟ گروه سبزها که مقید ایدئولوژیک هستن. اینها موافق با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هستن. مخاطب تلویزیون جمهوری اسلامی هستن. مخاطب پیام رسانهای داخلی بله، ایتا، سروش و مثلا روبیکا و اینها هستن. از لحاظ اقتصادی عموماً غیر فقیر هستن، یعنی یا در سطح متوسطن یا در سطح خوب از نظر ثروت و اقتصادی. از نظر تحصیلات و علم معمولا تحصیل کرده هستند. و یکی دیگه از محورها و شاخصهای اصلی که این گروه رو از باقی گروه ها و سه گروه دیگه جدا کرده، اقتدار ناپذیری هست. یعنی چی؟ یعنی در همین فضای گفتمانی انقلاب اسلامی، اقتدار، تحکم، الزام‌های غیر اقناعی رو نمیپذیره این گروه. پس ببینید هر کدوم از این فاکتورها برای این گروه تعیین کننده یک محتوای خاص هست. یعنی شما وقتی دارید محتوا برای حوزه مقاومت تولید میکنید و قراره که مردم رو اقناع بکنید برای اینکه من اگر موشک زدم وسط اسرائیل در حمایت از جبهه مقاومت، در حمایت از و در دفاع از امنیت ملی خودم، نوع محتوایی که برای مقید ایدئولوژیک یا گروه سبز تولید میکنی باید برای نوع محتوایی که مخاطبش گروه آبی ها هست متفاوت باشه. و این به شدت وظیفه طلاب و روحانیون رو در فضای مجازی سنگین میکنه. این که عرض کردم بیایید از اون کلیشه های سابق بگذریم، از صحبت کردن در رابطه با مکرراتی که همیشه شنیدیم بگذریم و یه مقدار به چالش های جدی بپردازیم، اینه ما به انسداد رسیدیم به خاطر اینکه پیام هامون اختصاصی نیست، به خاطر اینکه پیامی که من دارم برای گروه سبز تولید میکنم به درد گروه آبی نمیخوره. خب غیر مقید تکنولوژیک یا گروه نارنجی ها اینا چیا هستن؟ باز طبق همون آمار 403 مرکز تحقیقات، تیر ماه 403 مرکز تحقیقات، پیمایشی که انجام داده، گروه غیر مقید تکنولوژیک با ویژگی‌هایی که عرض می‌کنیم 29% از جامعه ایران رو داره تشکیل میده، نزدیک به 19 میلیون نفر، که این آمار ارقام کاملا جدیه. شما ببینید 19 میلیون نفر یعنی چند تا استان، اگه اینا رو بخوایم تجمیع بکنیم در مثلا استان هامون، ببینید چند تا استان رو شامل میشه. خب اینها کیا هستن؟ غیر مقید تکنولوژیک، مخالف جمهوری اسلامی ایران هستن عموما، مخاطب ماهواره های خارجی هستند، مخاطب پیام رسان های خارجی هستند، تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، اینها از لحاظ اقتصادی معمولا غیر فقیرن، از لحاظ اقتصادی وضعیت مالی خوبی دارن، تحصیل کرده هستن و اقتدار گریز یا اقتدار ناپذیر، مثل همون موارد که عرض کردم. پس این گروه رو ما میتونیم در یک رنگ بندی خاص قرار بدیم. نوع مخاطب، مخاطب خاصه، پیام هایی که به این مخاطب میرسه باید مخاطب پیام های کاملا اختصاصیه همین گروه با این ویژگی ها باشه. گروه بعدی گروه آبی هاست که عرض کردم مقید تکنولوژیک هستند. اینها درصدشون طبق همون آمار 403 20% حدود 13 میلیون نفر از جامعه ایران رو تشکیل میدن. اینا چی هستن؟ تفاوتشون با سبزها چیه؟ اونها مقید بودن، اینا مقیدن. این غیر تکنولوژیکه، اونها ایدئولوژیک بودن. اینها موافق با جمهوری اسلامی ایران هستن، موافق با نظام هستن، همراهن، مخاطب تلویزیون ایران هستن، ولی از نظر اقتصادی عموماً فقیرن، عموماً سطح اقتصادیشون متوسط رو به پایینه. از نظر تحصیلی معمولاً کم سوادن، معمولاً تحصیلات پایین دارن. و نکته خیلی مهمتر این که از لحاظ اقتدار پذیری اقتدار پذیرن، اقتدار رو دوست دارن، تحکم رو دوست دارن، چه خودآگاه چه ناخودآگاه. علاقه من هستن که یک فرمانداری بیاد در شهرستانشون حاکم بشه که همه ازش بترسن، یک استانداری در استانشون باشه که همه ازش بترسن و حرف حرف اون باشه، حرف آخر رو اون بزنه، کسی رو حرفش نتونه حرفی بزنه، نظم این شکلی حفظ بشه، اداره این شکلی انجام بشه. این گروه کاملا با گروه سبز ها متفاوت میشه. چرا من طلبه‌ای که میخوام در فضای مجازی، در فضای حقیقی تبیین بکنم، باید پیامی که طراحی میکنم برای حجاب برای این گروه با گروه نارنجی با گروه سبز یکسان باشه، در حالی که اینها سه جهان متفاوت دارن؟ حالا عرض کردم حتی ناظر به فاکتورهای ریستر ما گونه های کوچولوتری داریم، گونه های ریستر و اتمیک داریم که عرض میکنم والا خدمت شما نمونش. یک گروه هم گروه خاکستری هست که باز طبق همون پیمایشی که عرض کردم 30% از جامعه ایران رو شکل میده، حدود 20 میلیون نفر. این گروه خاکستری دیگه یک مجمع جزایری از گونه های سگانه ای که عرض کردیم، از گروه آبی ها، نارنجی ها و سبز ها. خب در گونه بندی که این مجموعه نسبت به این اقلیم ها داشته، یکی از این گونه ها گونه اسمش گونه 12 هست. این گونه 12 میخوام نمونه نشون بدم که وقتی شما اون اقلیم رو انتخاب بکنی، میای یکی از گونه ها رو انتخاب میکنی و چطور میتونی محتوای اختصاصی برای این گونه تولید بکنی در فضای مجازی. شمای طلبه، شمای روحانی، شمایی که داری در فضای مجازی کار میکنی و کنشگری میکنی و کار تبلیغی و تبیینی انجام میدی، یعنی در بین گروه نارنجی که گفتیم مخالف نظام، مخاطب ماهواره است، مخاطب پیام رسانه خارجی، تحصیل کرده است عموما، غیر فقیر، اقتدار ناپذیره، یکی از گونه هاش اینه، گونه 12. جمعیتشون، اینا جمعیت حدود 2.5 میلیون نفر از جامعه ایران رو تشکیل دادن. میانگین سنی این گونه حدوداً 20 تا 21 سال هست، یعنی جوانن. این گونه از بین کسانی که مخالف هستن یک گروه یا یک طیف سنی شما دارید که جوانن، 20 ساله هستن. خب تقیدات به شرعیات منفی، غیر مقیدن، همراهی با حاکمیت مخالفن. اینا همه تو افکار سنجی ها در اومده، اینا همه طبق همین چیزی که قبل از شروع توضیح این گونه ها عرض کردم دیگه. این تحقیق مبتنی بر 10 سال افکار سنجی ها و پیمایش های مختلفی که در جامعه ایران انجام شده. مثلا استعداد افسردگی دارن یا نه؟ نه، اینها کاملا اکتیون، فعالن، غیر افسردن. استفاده از تکنولوژی، گفتیم این گونه گونه تکنولوژیکن، به شدت پایبند به تکنولوژی، به شدت همراه، به شدت مانوس با ابزارهای تکنولوژی. فراغت مذهبیشون کم. خب محل سکونتشون کجاست؟ ببینید اینا تک به تک به ما فکت میده، به ما فاکتورهای مختلفی میده برای اینکه بدانیم کجا باید چه پیامی رو در فضای مجازی منتشر بکنیم. مثلا اگر در یک گروه در شهرستان هستیم، یک مثلا به اصطلاح پیام رسان لوکال و محلی داریم، باید بدونیم که با چه جنس از مخاطب روبرو هستیم، چه پیامی رو باید منتقل بکنیم، چه پیامی نباید منتقل بکنیم. محل سکونت این گونه تو شهرهای بزرگ حدود 28%، در شهرهای کوچک حدود 44% و در روستا حدود 28%. تحصیلاتشون معمولاً 64%شون سیکلن. یعنی چی؟ یعنی خیلی جوانن و دیپلومن. دیگه در موارد مختلف مثل بحث تأهل عمدتاً مجرد هستن. درصد اشتغالشون، نوع اشتغالشون، معمولاً 52%شون محصلن. 95%شون با والدین زندگی میکنن. 56% تمایل به مهاجرت دارن. مشارکت در انتخاباتشون این گونه 14%. همراهیشون با جمهوری اسلامی 0.1%. یعنی 2 میلیون نفر از یک جمعیت، از یک گونه، همراهیشون با جمهوری اسلامی 0.1%. و متاسفانه بیش از 40% این گونه موافق با به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی هستن. یا بیش از 89%شون موافق با اعتراضاتی بوده که سال 98، سال 1401 و اینها اتفاق افتاد. ببینید پس ما با یک گونه شناسی در رابطه با ذائقه مصرف اینها، موسیقی سنتی مصرف میکنن، ایرانی مصرف میکنن، فیلم های ایرانی، فیلم های خارجی دیدنشون، علاقهشون به دنبال کردن زندگی سلبریتی ها، مصرف صدا و سیماشون، برنامه هایی که در صدا و سیما دیدن، خندوانه رو چقدر دیدن، دوره همی رو چقدر دیدن، عصر جدید رو چقدر دیدن، همه اینها، این فاکتورها موجب شده که ما بتونیم یک نگاه دقیق، یک شخصیت شناسی دقیق از این گونه داشته باشیم. مثلا وقتی این گونه میگه که من بیش از 24% از این گونه ای که عرض کردم میگن ما همواره فیلتر شکنمون روشنه، این چه پیامی رو به شما منتقل میکنه؟ وقتی شما دارید پیامی رو در رابطه با عفاف، در رابطه با حجاب، در رابطه با ابتذال‌هایی که در فضای مجازی هست طراحی میکنید، برای این مخاطب با حتی گونه 11 با یک گونه ای در مثلا اقلیم سبز، آیا اینا باید یکسان باشه؟ نه، مسلما باید متفاوت باشه. باز یه مقدار توضیح بیشتر بدم در رابطه با این که این سه اقلیمی که عرض کردیم که ما چقدر ضرورت داره تو فضای کنشگریمون در فضای مجازی به این سه اقلیم توجه داشته باشیم، چه تفاوت‌هایی در فاکتورهای مختلف دارن. مثلا در عزت نفس که به شدت توی این افکار سنجی‌ها تحت تأثیر تحصیلات و دینداری و ثروته، کدوم اقلیم به نظر شما بالاترین میزان از عزت نفس رو دارن؟ اقلیم سبز، یعنی مقید ایدئولوژیک. اینا حدود 60% به اصطلاح نسبت به دیگران بالاترین میزان از عزت نفس رو دارن. کمترین میزان عزت نفس دقیقاً برای گروه نارنجی یا مخالف نظام یا به اصطلاح غیر مقید تکنولوژیک هست، که با وجود اینکه از لحاظ تحصیلات، با وجود اینکه از لحاظ ثروت وضعیت منفی نداشتن، ولی تو عامل دینداری به خاطر اینکه ضعیف بودن، این عامل دینداری به عنوان یه فاکتور بسیار مؤثر موجب پایین اومدن عزت نفس اینها شد. در انتخابات خیلی جالبه، سال 1396 بیشترین رأی شهید بزرگوار آقای رئیسی برای گروه مقید تکنولوژیک بوده و بیشترین رأی آقای روحانی برای گروه مقید غیر تکنولوژیک بوده. و گروه غیر مقید تکنولوژیک یا گروه نارنجی ها اساساً نحوه مشارکتشون رو یا اون مقیاس جغرافیای مشارکتشون رو نه تو انتخاب بلکه توی عدم مشارکت ما باید تعریف کنیم. یعنی میدونید این به این معنیه که این که میگفتن انتخاب یک کاندیداتور مثل آقای روحانی به معنای مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایرانه، این همین افکار سنجی نشون میده که این اشتباهه. وقتی آقای روحانی نفر اول گروه آبی ها هست، یعنی کسایی که موافقه با جمهوری اسلامی هستند، کسانی که مخاطب صدا و سیما هستند، کسانی که مخاطب پیام رسان داخلی هستند و کسانی که اقتدار پذیر هستند، یعنی این که شما تو برداشت های عمومیتون، تو تحلیل های بسیار بسیار کلیشه‌ایتون دچار اشتباه شدید و جامعتون رو در این تنوعی که داریم عرض میکنیم نتونستید خوب بشناسید. باز همین تفکیک رو اگر شما سال 88 داشته باشید، آقای احمدی نژاد نفر اول بین گروه سبزها و آبی هاست، ولی آقای موسوی نفر اول بین گروه نارنجی هاست و عدم مشارکت رو شما در بین خاکستری ها دارید میبینید. یعنی در این رنج بندی و در این تفکیکی ما برای اقلیم های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسیمون قائل میشیم، به شدت دستمون باز میشه تا محتوای تخصصیمون در فضای مجازی کاملا به دست مخاطب واقعی خودش برسه. اون انسدادی که عرض کردم ابتدای جلسه اینجا کاملا شکسته میشه. یعنی یک به اصطلاح استراتژی خیلی ساده در تفکیک و تنوع سنجی و فهم دقیق از جامعه مخاطبت و فاکتورهای اندیشه‌ایش موجب میشه که شما بتوانید به راحتی محتوات رو به دست مخاطب واقعی خودت برسونید. باز یکی دیگه از ثمراتی که معمولا کمتر بهش توجه میشه در این رنگ بندی رو عرض بکنم در یک مثالی، باز توی یکی از همین افکار سنجی که انجام شده، اومدن از بین این اقلیمی که عرض کردم، اقلیم سگانه اصلی سبز، آبی و نارنجی، معنای موافقت با مذاکره رو پرسیدن. یعنی کسانی که در این اقلیم ها موافقه با مذاکره با آمریکا و جهان غرب و حالا به نوعی استکبار جهانی هستن، معنایی که گروه سبزها از موافقت با مذاکره داشتن به خاطر نداشتن گزینه دیگه است. یعنی میگن که ما موافق با جمهوری اسلامی هستیم، موافق با تمام ارزش‌های جمهوری اسلامی در استکبار ستیزی چی اینها همه هستیم، ولی فعلا در شرایط فعلی دیگه راه دیگری نداریم. پس ببینید، من طلبه میخوام پیامی طراحی بکنم در رابطه با تبیین وضعیت جامعه ایران در ارتباط با بین الملل، یا مثلا در خود مسئله مذاکره، آری یا نه. خود همین تفکیک مخاطب چقدر میتونه به پیام من تفاوت بده و به طراحی پیام من؟ یعنی من برای مخاطب گروه سبزم که قائل به تمام ارزش‌های جمهوری اسلامی است ولی گمان می‌کند که دیگه راه دیگه‌ای جز مذاکره نمونده، پیام متفاوتی باید طراحی بکنم. گروه آبی من موافق با مذاکره هست چون فرضش بر اینه که حاکمیت موافق با مذاکره است. اگه خاطرتون باشه گفتیم گروه آبی‌ها چی هن؟ گروه آبی‌ها اقتدارپذیر هستن، مخاطب تلویزیون هم موافق با جمهوری اسلامی ایران هستن. پس من اگر خواستم در فضای مجازی کنشگری بکنم و تبیین بکنم و میدانم مخاطبی که الان دارم باش صحبت میکنم جز گروه آبی ها هست، من باید چی رو بشکنم در ذهنش؟ این که کلیت حاکمیت و نظام به اصطلاح سیاسی موافقه با مذاکره کردنه. خب غیر مقیدهای تکنولوژیک یا اون نارنجی هایی که عرض کردم خدمت شما، که اینها کاملا از منظر ایدئولوژیکی به مذاکره و موافقت با مذاکره نگاه میکنن. اینا میگن اصلا چرا تو 40 سال شما مذاکره نکردید؟ چرا به خاطر فلسطین، چرا به خاطر اسلام، چرا به خاطر دین و ارزش‌های دینیتون مقابل آمریکا وایسادید؟ پس اگر که طبق یکی از همین افکار سنجی ها 70% جامعه ایران موافق با اعلام کرده که من موافق با مذاکره با آمریکا هستم، موافق با این هستم که جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره بکنه، این به معنی عدول از ارزش‌های انقلاب اسلامی نیست. کما اینکه عرض کردیم رنگ‌بندی سبز و گروه سبزها، اقلیم سبزها به چه معنایی از مذاکره، یا گروه آبی‌ها که حدود مثلا 60-70% هر دو تا با هم از جامعه ایران رو دارن تشکیل میدن، چه معنایی از موافقت با مذاکره با آمریکا دارن؟ و این معنا به هیچ عنوان به معنای معاند بودن یا مخالف بودن با ارزش‌ها و به اصطلاح اصول انقلاب اسلامی نیست. و اینها رو ما، این برداشت‌ها رو تنها با همین تفکیک مخاطب و تنوع مخاطبی که عرض کردم میتونیم بشناسیم. پس ما از اون کلیشه‌های سابق گذشتیم، گفتیم دو تا کار اصلی باید انجام بدیم: یک، تیپ شناسی و فهم تنوع مخاطب و طراحی پیام برای هر مخاطب، و دوم هم بحث تکنیک های تغییر رفتاره که الان عرض میکنم خدمت شما. خب من یه آمار جالبی از خود استان ها بدم، یعنی حضور این رنگ بندی در استان ها به چه نحوی هست. خب گفتیم رنگ نارنجی کسایی هستن که بیشترین مخالفت رو با نظام دارن، مخاطب پیام رسان های خارجی هستن، مخاطب ماهواره هستن و اینها، و مخالف جمهوری اسلامی. حدود 47% از این رنگ بندی که عرض کردیم در استان البرز هست، یعنی بیشترین استانی که بیشترین جامعه نارنجی ها رو در خودش داره استان البرز، و بعدش کردستانه. و شما دقیقا در 401 میبینید که بیشترین سطح از اعتراضات و خشنترین سطح از اعتراضات و اختشاشاتی که سال 401 اتفاق افتاد دقیقا در همین دوتا استان بوده. و سبزها که موافقین مقیدین ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هستن، در کردستان 10 و در استان البرز 17. و آبیها هم که گفتیم اینها هم باز مقید هستن، ولی خب یه مقدار متفاوت از سبزها هستن، اینا 13 هستن. خب گروه آبی ها رو اگر یادتون باشه عرض کردیم که اینها تفاوتشون با سبزها در رابطه با اقتدارپذیریشونه، در رابطه با فقرشونه، در رابطه با پراکندگیشون در سکونتگاه های روستایی، محلی و شهرستان ها هست، شهرهای کوچیک هست. بالاترین استانی که بالاترین جمعیت آبی ها رو داره خراسان جنوبیه. حالا شما آمار و ارقام مشارکت های انتخاباتی اینها و رأی هایی که به گزینه های مختلف ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و اینها داده شده رو تحلیل بکنید با همین موضوع، دقیقاً کمترین بخش از حضور نارنجی ها رو ما در خراسان جنوبی داریم، 11%، 41% آبی ها، 23% هم سبز ها، و 25% هم خاکستری ها هستن. بعدش یزد، بعدش قم، بعدش سیستان و بلوچستان و تا حالا موارد دیگه. لذا ببینید پس چقدر ما میتونیم سطح بندی بکنیم جامعه مخاطبمون رو، چقدر میتونیم اتمیک، کوچک و به اصطلاح خاص به جامعه مخاطبمون نگاه بکنیم و محتوای کاملا اختصاصی براش تولید بکنیم. و خب بله، راحت ترین کارم اینه که یه محتوای تولید بشه و برای تمام مخاطبینمون در تمام رده‌های سنی توسعه داده بشه، ترویج داده بشه، ابلاغ بشه، و این مسلماً همون اتفاقی که در این سالهای اخیر داریم میبینیم رو منجر میشه که پیام ما و اون معنایی که ما مد نظرمون هست به جامعه مخاطب به هیچ عنوان نمیرسه. خب حالا آمارهای مختلفی هست دیگه از میزان مشارکت این رنگ ها از سال 88 تا الان که دیگه من از اینها میگذرم. حضور این رنگ ها رو ما در این تحقیق در فضاها و پلتفرم های داخلی و خارجی هم دقیقاً داریم، یعنی میدانیم آبی ها مثلا چند درصدشون مخاطب ماهواره هستن، میدانیم آبی ها چقدر در ایتا هستن، میدانیم مثلا سبز ها چقدر در بله هستن، پیام رسانه بله چقدر سبز ها رو داره. مثلا پیام رسانه بله که یک پیام رسانه تقریبا نخبگانی تر نسبت به ایتا هست، بیشترین حضور سبزها رو داره که عرض کردیم موافقین با نظام هستن، همراهان هستن و تحصیل کرده ها هستن و جزء به اصطلاح مخاطبین نخبه ما هستن. خب این بحث تفکیک مخاطبین ما تمام. پس من به یک ضرورتی اشاره کردم و یک نمونه تحقیق عینی رو برای شما مثال زدم که یک سازمانی انجام داده و به شدت میتونه کمک بده به تولید محتوای اختصاصی ما در فضای مجازی و کنشگری طلاب در فضای مجازی. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، گفتم که در بین رشته ها و رویکردهای علمی در امر اداره و حکمرانی یک رویکرد نوظهوری از سال 2000 در متولد شده، ریشه روانشناسی داره، به اقتصاد رفتاری رسیده و الان تبدیل به ساختارها و نهادهای حاکمیتی شده در دنیا. این رویکرد چیه و ما چرا ازش غافلیم و چقدر میتونه به ما کمک بده؟ من این رو دیگه تلاش میکنم در عرض چند دقیقه توضیح بدم و جمع‌بندی بکنم. ببینید، ما اگر یک حاکمیت رو در نظر بگیریم، مهمترین کار حاکمیت اداره کردنه. اداره کردن مهمترین التزام و اون ملازمه اصلیش محدود کردن اراده های جمعیه. اصلا اداره کردن بدون محدود کردن اراده های عمومی و افعال عمومی غیر ممکنه. به خاطر همین میگیم نظام سیاسی باید مشروعیت داشته باشه. چرا؟ چون من رو در اباحات عامه میخواد محدودم بکنه. من میخوام امروز از این خیابون برم، من میخوام امروز 140 کیلومتر سرعت تو این خیابون برم، اینا همه جزء اباحات منه. من شهر من رو به اصطلاح مخیر کرده در این انتخاب ها، ولی حاکمیت میخواد منو محدود بکنه، پس من مشروعیت داشته باشه. چهار رویکرد اصلی برای این محدود کردن اراده ها و اختیارها و به نوعی برای تغییر رفتار عمومی وجود داره. یک رویکرد، رویکرد استفاده از الزامات خشک، قهری، مجازات ها و این هاست که باید انجام بشه. نمیشه شما نداشته باشید. هر حاکمیتی مجازات دارد، جریمه دارد. بعضی حاکمیت ها قصاص و اعدام و اینها دارن. بعضی از حتی ایالات متحده آمریکا، بعضی از ایالت هاش همین الان مجازات اعدام رو دارن، که کما اینکه چند وقت پیش خبری هم اومد که یک مجازات اعدام رو انجام دادن. پس این یک نحوه. رویکرد دوم رویکرد عمیق آموزشیه که روی باورها، اعتقادات مخاطبش میخواد کار بکنه. میخواد انتقال اطلاعات و دانش بده تا مخاطبش تغییر رفتار بده، تا بتونه اراده مخاطبش رو در راستای اون نظم اجتماعی محدود بکنه. مثلا آموزش و پرورش شما، مثل صدا و سیمای شما، اینها که کارهای به اصطلاح آموزشی عمیق میکنه. رویکرد سوم رویکرد هزینه فایده است که عمدتاً هم در عرصه اقتصادیه. مثلا شما یک جریمه مالی رو مد نظر قرار میدی یا سیاست‌های مالی رو اعمال می‌کنی تا تغییر رفتار بدی. من اینا رو دیگه وارد جزئیاتش نمیشم چون می‌خوام به مورد چهارم بپردازم. مورد چهارم استفاده از میانبرهای ذهنی، پیام‌های نیمه آگاهانه و فرآیندهای روانشناختی. ما تا الان اگه می‌خواستیم تبلیغ بکنیم که فلان کاندیدای ریاست جمهوری آدم خیلی خوبیه، ما باید بهش رأی بدیم، شروع می‌کردیم استدلال کردن. چرا؟ چون گمان می‌کردیم که مخاطبین ما مخاطبین عموماً به اصطلاح عقل‌گرایی هستن و تابع استدلالات عقلی هستن و همیشه هم شکست خوردیم. یعنی تو این فضا شکست خوردیم. در حالی که موج احساسات و عواطف و فاکتورهای دیگه به شدت اثرگذارتره نسبت به جنبه عقلانیت در برخی از پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و برخی از انتخاب‌ها و مصارف عمومی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی مردم. این رویکردی که عرض کردم، که گفتم به نظر میرسه ما ازش غافل شدیم، داره تمرکز میکنه، یعنی عبور میکنه از انسان عقلانی، تمرکز میکنه بر عواطف، احساسات و اون فاکتورهایی که به صورت ناخودآگاه موجب انتخاب آدم ها میشه. بعد میگه من چی کار میکنم؟ من مهندسی میکنم انتخاب شما رو. این رویکرد حرفش اینه، میگه من به هیچ شما انتخاب رو به شما تحمیل نمیکنم، ولی پازل انتخاب رو به نحوی میچینم که شما اون چیزی رو انتخاب بکنی که مطلوب هست. لذا کشورهای دنیا برای بحث سلامت عمومیشون، برای بالا بردن مصرف غذایی سالم، برای بالا بردن پرداخت مالیات، برای کم کردن اعتیاد و بزهکاری های اجتماعی، برای یک سری مسائل جزئی مثل تفکیک زباله و پایبندی به تفکیک زباله و اینها دارن از این تکنیک ها استفاده میکنن و این تکنیک ها به شدت هزینه مداخلاتشون رو پایین میاره، به شدت حس رضایتمندی شهروندان رو از حجونانی بالا میبره و به نوعی یک جریان سگانه بین جریان پدرمعابی، یعنی سبک پدرمعابی پترنالیسم، یا سبک لیبرال معابی یا سبکی که میخواد آزادی مطلق بده به جامعه هست. میگه من وسط اینم، نه پدرمعابی نه لیبرال معابی، بلکه یک مهندسی به اصطلاح انتخاب حد وسط رو من اینجا خواهم داشت. خب این وارد حوزه‌های دانشی شد و جای خودش رو باز کرد، ابتدا با اقتصاد رفتاری شروع شد. مثلا من یه مثال عینی بزنم تا بعد وارد تجربه جهانیش بشم و بعد تذکر بدم که ما به چه نحوی توی فضای مجازی و طراحی پیام‌های فرهنگیمون به عنوان کنشگران روحانیت در فضای مجازی میتونیم از این تکنیک‌ها استفاده بکنیم. یکی از مثال‌هایی که میشه اینجا زد بحران و چالش حجابه. الان جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مسئله حجاب دیگه به هیچ عنوان نگاه حداکثری و نگاه مطلوب نداره. نمیخواد حجاب شرعی فعلا در این مرحله نمیخواد حجاب شرعی برگرده. میخواد کشف حجاب رو کم بکنه. میخواد ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌های خیلی شدید رو کم بکنه. عریانی رو میخواد کم بکنه. دو رویکرد هست اینجا، دو رویکرد اصلی. همه گمان میکنن ما از این دو رویکرد نمیتوانیم خارج شویم، در حالی که واقعا ما میتونیم خارج بشیم. یک رویکرد، رویکرد معروف و مشهوری که از سال 84 اومده، با تولد گشت ارشاد اومده، که حاکمیت باید تماما خودش رو خرج بکنه، قوه قهریه‌اش رو خرج بکنه تا بتونه بی‌حجابی و کشف حجاب رو جمع بکنه. تحسن در مقابل مجلس و فلان و اینها هم تابع همین روی کرده که گمان میکنه جمهوری اسلامی ایران با قوه قهریش میتواند این کار رو انجام بده. روی کرده دوم روی کرده رهاسازیه، یعنی یه عده‌ای چه مذهبی چه غیر مذهبی چه سیاسی چه غیر سیاسی قائل به اینه که باید رها بکنید دیگه، شما به هر دلیلی توانایی جمع کردن مسئله حجاب رو ندارید. ولی این روی کرده که داریم عرض میکنیم، رویکرد استفاده از نهادهای بینش‌های رفتاری، تکنیک‌های تغییر رفتار، این رویکرد حرفش اینه که ما میتونیم حد وسط داشته باشیم، ما میتوانیم به صورت ناخودآگاه، چون من فعلا در مقام قانع کردن نیستم که قانع بکنم شما کشف حجاب نداشته باشید خانم محترم، من فعلا در مقام یک حکمران میخوام رفتار رو تو این سطح فقط رفتار رو تغییر بدم. مثل وقتی که من در مقام حکمران فقط میخوام راکب یک پراید رو پشت چراغ قرمز نگه بدارم، وقتی من میخوام ملت رو پشت چراغ قرمز نگه بدارم، آیا به دنبال این هستم که اون اعتقاد قلبی و باور عمیق به اصطلاح مستدل عقلانی نسبت به حفظ مسئولیت مثلا نظم اجتماعی و اینها داشته باشم؟ نه، من فقط میخوام تو یک سطحی اون پشت چراغ قرمز بیسته تا نظم حفظ بشه. من در این لایه مواجهه با مسئله حجابم صرفا میخواهم کشف حجاب رو کم بکنم. خب یکی از این راهکارهایی که میشه ازش استفاده کرد همینه. و متاسفانه ما همیشه بین دوگانه بگیر ببند و رهاسازی گیر کرده ایم و هیچ وقت به این نوع تجربه های جهانی که میاد از زمین ناخودآگاه، مثلا فرض بکنید برای همین مسئله حجاب شما روی مد سرمایه گذاری بکنید، سرمایه گذاری جدی، یعنی مد سال شما مثلا در 404 عید نوروز 404 با پشوانه نامرئی حاکمیت یک مد عفیفانه باشه. یعنی یک دختری که در بالا شهر تهرانه احساس بکنه اگر روسری روسریش نباشه خلاف مد عمل کرده و مد سال رو اصلا رعایت نکرده. خب ما این توجهات و این استفاده ها رو نداشتیم. بله، به واسطه اون جهش علمی که عرض کردم و اون شاخه دانشی که عرض کردم، اولین نهادهای بینش‌های رفتاری در جهان شکل گرفت. سال 2010 در کشور انگلستان اولین نهاد بینش رفتاری در خود دفتر نخست وزیری شکل گرفت که گفت من با استفاده از این تکنیک ها مداخلات کوچک انجام میدم و مال پرداخت مالیات رو بر شما بالا میبرم. و در همون سال، یعنی در همون سال تأسیس خودش در انگلستان، موجب شد میزان اخذ مالیات 10 میلیون پوند افزایش پیدا بکنه، در حالی که این گروه یه گروه کاملا کوچک غیر ساختاری عریضه، داره برون سپاری میکنه و از ظرفیت علمی اساتید دانشگاهش و اینها استفاده میکنه. ولی رویکرد رو تغییر داد، یعنی به جای دیسیپلین های رسمی خشک جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت، اینها اومد و همون چیزی که توی بخش اول صحبتم عرض کردم، مخاطب خاص رو انتخاب کرد، ناظر به مخاطب خاصش، طراحی کرد روی پیام های ناخودآگاه یا نیمه آگاهانه. این نهادهای رفتاری الان در دنیا در سه ساختار متمرکز، غیر متمرکز و شبکه‌ای دارن فعالیت میکنن دیگه، حالا من از این جزئیاتش میگذرم. لذا این ساختارهای مختلف با تکنیک های کاملا مشخصی که الان تو خیلی از کتابایی که ترجمه شده، مثل کتاب تلنگور، مثل کتاب تلنگور برای ایران، کتاب تفکر کند، تفکر سریع، این کتابایی که عرض میکنم دقیقا، یا بازداشتگاه صورتی، شما این تکنیک ها رو اونجا دارید میبینید و خیلی راحت هم میتونید ازش استفاده بکنید. تمرکز این تکنیک ها و این نهاد ها روی انتخاب از روی اختیار مخاطبه، این خیلی مهمه. یعنی مخاطب به هیچ عنوان احساس نمیکنه که اگر الان مثلا این غذای سالم رو انتخاب کرد، حاکمیت اون رو محدود کرد. اگر مثلا داشتن یا نگهداری از حیوان خانگی براش سخت‌تر شده، محدودتر شده، این رو به عنوان فشار حاکمیت بر زندگی و انتخاب خودش تلقی نمی‌کنه، بلکه اینقدر طراحی دقیقیه که اون خودش انتخاب کرده، منتها انتخابی انجام داده که از پیش براش مهندسی شده و انتخاب و طراحی شده. لذا به نظر میرسه ما توی طراحی کنشگری دقیق غیر انسدادی با مخاطب برای روحانیت در فضای مجازی نیاز به این دو بخش داریم، که خب جزئیات بیشتری میطلبه، جلسات مختلفی میطلبه تا بتونیم با جزئیات دقیق فنی حتی ناظر به اون گونه هایی که عرض کردم، یعنی ما یک گونه رو انتخاب بکنیم که ویژگی های خاص داره، یک پیام رو انتخاب بکنیم، عرض کردم در 12 محور دشمن داره به شما حمله میکنه و موفق هم بود، روایت پیشرفت شما رو تضعیف کرده، شما همون روایت پیشرفت رو بیار، یه گونه رو انتخاب کن، یه اقلیم رو، ناظر به فاکتورهای خاص اون یک طراحی خاص داشته باش. حالا از همین تکنیک های تغییر رفتاری هم که عرض کردم استفاده کن و پیامت رو به مخاطب برسون. خب اینها مستلزم قاعدتا جلسات بسیار به اصطلاح جلسات زیادتری هست تا ما بتونیم با یک زمان موسعی این گفتگو رو داشته باشیم خدمت شما. انشاءالله که خداوند توفیق بده بتوانیم در مأموریت خودمون، در وظایف خودمون موفق باشیم. از اینکه تحمل کردید و این عرایض حقیر رو استماع کردید و مشاهده کردید سپاسگزارم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.